رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده گرامی، من سلیم ایوب زادم با نشر سوم و نهایی مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز جمعه 8 ایول و این بخش از برنامه را طبق معمول با سرخط چند خبر آخرین شروع میکنیم. آمریکا ایران را در ارسال اسلحه به شیعه های عراق عیبدار کرد. پرفروش‌ترین هفته‌نامه بریتانیا از چاپ افتاد. سازمان امنیت و همکاری اروپا خواستار آزادی ژورنالیست بی بی سی اورومبوی عثمانوف شد. و مشروع اخبار. یک افسر بلندپایه ایالات متحده میگوید ایران با تحکیم پشتیبانیش از ستیز جویان شیعه در عراق به آنها تسلیحات پیشرفته میفرستد. ادمیرال مایک مولین گفت ایران در سال 2008 تصمیم گرفته بود که حمایتش را از جناح‌های شیعه عراق کاهش می‌دهد، اما حالا با فعالیت خیش در عراق افسوده است و علاوه کرد که اکنون ایران با ستیز جویان عراق که نیروهای آمریکا را هدف می‌گیرند، نفترین انواع اسلحه از جمله تجهیزات پرتاب موشک و گلوله‌های زیر شکن می‌فروشد. مولین افسود همه گونه سازش منبعه امنیتی با عراق در بابت حضور آمریکا باید تهدید ایران را در نظر داشته باشد. پرفروشترین هفته‌نامه هنگامه‌جوی بریتانیایی نیوز آف دی ورلد که یا نوگانی‌های جهان ترجمه می‌شود روز یکشنبه به موجودیت خیش خاتمه خواهد گذاشت. این اقدام به دنبال ماجرای دزدی اطلاع از تلفن‌های مردم گرفته شده است. صاحب امتیاز هفته‌نامه جیمز مردوک، پسر ثروتمند استرالیایی روپرت مردوک گفت تصمیم قطعی نشر هفته‌نامه پس از مشورت با همکاران ارشد گرفته شده است. نشر اقرار کرد که از تلفن سیاستمداران، چهره‌های سرشناس و کارمندان دربار سلطنتی، سربازانی که در عراق و افغانستان کشته شده اند اطلاع جمع آوری و منتشر کرده است. کانادا رسماً به فعالیت جنگی خود در افغانستان خاتمه گذاشت و میگوید از سال 2002 تا امروز 157 سرباز خود را در افغانستان تلف داده است. نیروهای تحت سروری ناتو در افغانستان گفتند در یک ضربه هوایی تصادفاً دو شهروند آسایشته را کشتند و این پرونده را تحقیق میکنند. سخنگوی این نیروها در کابل گفت با یک ضربه دیگر در منطقه شمالی ولایت خوست چند آشوبگر و شماری از اعضای خانواده آنها نیز کشته شدند. مقامات افغانستان میگویند در این حمله 11 غیر نظامی به هلاکت رسیده، حادثه سبب اعتراضهای گسترده خیابانی شده است. یک انبار بزرگ اسلحه و مهمات حربی در شهر آبادان ترکمنستان منفجر شد. شاهدان عینی میگویند از این ترکش خانه‌های اطراف انبار تخریب دیدند. درباره تلفات نیز خبر رسیده است، اما شماره‌ها معلوم نیست و سبب‌های انفجار نیز ناروشن باقی مانده‌اند. سازمان امنیت و همکاری اروپا از تاجیکستان خواست خبرنگار بازداشت شده بی بی سی اورومبوی عثمانوف را آزاد کند. نماینده سازمان مذکور در امور آزادی مطبوعات دنیا میاتوویچ گفت هنوز هم انتظار پاسخی مقامات تاجیکستان به نامه اش است که روز 16 ایون به نام وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی فرستاده بود. عثمانوف که 10 سال اخیر خبرنگار بخش آسیای میانگی بی بی سی بوده است، روز 13 ایون با اتهام عضویت در سازمان تندروی مذهبی بازداشت شده است. پرزیدنت یمن علی عبدالله صالح در نخستین پیام تلویزیونیش پس از ترک مملکت همه جناح‌های کشورش را به مکالمه دعوت کرد و گفت به تقسیم قدرت در چارچوب قانون اساسی یمن آماده است. پیام کوتاهی او از یک بیمارستان حربی در عربستان سعودی پخش شد که صالح در اینجا از جراحت سنگین بر اثر حمله به کاخ رئاسه جمهوری یمن در اولهای ماه ایون معالجه می‌گیرد. آسیب و سوخته‌های سر و روی او در پیام تلویزیونی نمودار بودند و گفت به 8 عمل جراحی نیاز دارد. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما و قانونگذاران ارشد آمریکا در مسئله بودجه دولتی این کشور به سازش نرسیدند و تصمیم گرفتند برای پیشگیری از دیفولت قرض مذکور مذاکرات را در روزهای آخر هفته ادامه دهند. اوباما گفت نظر دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در بسیاری از مسائل مربوط به بودجه از همدیگر خیلی دور است و افزود به خاطر مردم آمریکا طرف‌ها باید به اقدام درست بیایند. اوباما و سران کنگره هدف دارند به کاهش 3 یا 4 تریلیون دلار در بودجه دست یابند. حالا بودجه ایالات متحده به 1.5 تریلیون دلار کسر روبرو است. حربیان یمن میگویند مسلحان احتمالی القاعده از کمینگا به کاروان ماشین‌های حربی آنها حمله کرده و 10 سرباز نیروهای دولتی یمن را به هلاکت رسانده‌اند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلسله آخرین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان بود که با هم شنیدیم در صبح روز جمعه 8 ایول، و اکنون ببینیم که در این روز وضع آب و هوا در تاجیکستان از طرف مرکزهای هواشناسی جهانی چگونه پیشگویی می شود؟ هوا بر فراز شهر دوشنبه امروز کم و بیش ابری خواهد بود و حرارت تا 22 درجه گرم خواهد گشت. در دیگر مناطق تاجیکستان امروز حرارت هوا میان 23 تا 28 درجه سلسیه خواهد بود و طبق معمول هوای خورو و ولایت مختار کوهستانی بدخشان معتدل‌تر بوده، گرمی در اینجا تنها 19 درجه سلسیه را تشکیل خواهد داد. نگاهی بود به وضع احتمالی آب و هوا در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان و دیگر مناطق کشور. حالا فرصت می‌رسد به نامگوی مطالب بعدی برنامه. رزمگاه اصلی 21، آغاز ساختمان تمرینگاه حربی تاجیکستان با مدد ایالات متحده. چند بار جست ملخک، عاقبت دویدن های هفته‌نامه بریتانیایی به دنبال خبرهای شورانگیز. بازداشت بانکدار، خبر درباره بازداشت یک صاحبکار شهرتمند در ناحیه مومین‌آباد. در انتظار سفار، تأسیس مجله ادبی در ولایت ختلانی تاجیکستان. مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید در صبح روز جمعه 8 ایول. خبر با سرعت برق در رسانه های روسیه منتشر شد که رهبران روسیه را از بنیاد پایگاه حربی آمریکا در تاجیکستان هشدار می دهد. دفعتن تحلیلگران و کارشناسان گوناگون حدس می زنند که این آغاز فشار به نفوذ روسیه در تاجیکستان است و از این به بعد آمریکا برای جاویدانه ها در تاجیکستان مستقر خواهد گشت. این یک نمونه افسودن مرچ و قلمفور زیادتی به غذای عادی است. رسانه ها دنبال ماجرا می گردند و می خواهند با ماجرا توجه خوانندگان، بینندگان یا شنوندگان را جلب کنند. یک نمونه خیلی برجسته عاقبت چنین دویدن ها را در ادامه برنامه خواهیم شنید، ولی حالا ببینیم که این خبر واهمه انگیز رسانه های روسی در اصل چیست؟ در اصل این است که در تاجیکستان یک تمرینگاه حربی با مدد مالی ایالات متحده ساخته می شود. و چرا امروز این خبر داغ شده است؟ زیرا رسم خشت اول این تمرینگاه برگزار گشت. همه تفصیلات در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
در 50 کیلومتری غرب دوشنبه آمریکا برای تاجیکستان با مبلغ 10 میلیون دلار تمرینگاه نظامی ملی می‌سازد. کن گراس، سفیر آمریکا در تاجیکستان، در مراسم پایه‌گذاری نخستین سنگ بنای این تمرینگاه گفت:
این لایحه از طرف فرماندهی مرکزی آمریکا و با کمپانی مهندسان ارتشی آمریکا عملی شده است. مرکزی تعلیمی کاراتاگ یک قسمی همکاری زیچی ما با حکومت تاجیکستان می باشد.
این در حال است که برخی از رسانه ها مسئله امکانی ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در تاجیکستان از سوی شرکت کی بی ایر یا یک شرکت ساختمانی مهندسی ارتش آمریکا را مطرح کردند و نوشتند که این شرکت در یک مزایده برای ساختمان پایگاه های نظامی در 20 کشور جهان برنده شده است و مبلغ عمومی این لایحه ها 3.8 میلیارد دلار را تشکیل می دهد که قسمی از این مبلغ برای تأسیس پایگاه نظامی در تاجیکستان مصرف می شود. بر اساس این اطلاع قرار است مهندسان و متخصصان ساحه نظامی ایالات متحده آمریکا در مدت 3 ماه آینده پایگاه نظامی را در تاجیکستان بنیاد کنند. اما کن گراس سفیر امریکا در تاجیکستان در این مراسم گفت که امریکا اقدام بر ایجاد پایگاه نظامی در تاجیکستان را ندارد. وی افزود
این تمرینگاه تنها برای نهادهای قدرتی تاجیکستان است و در اساس این طرح تشکیل پایگاه نظامی امریکا در تاجیکستان در نظر نیست و امریکا چنین تصمیمی ندارد.
با این هم تمرینگاهی که باید امریکا برای ساختارهای قدرتی تاجیکستان بسازد در مساحت 200 گکتر زمین تا سال 2012 بنیاد خواهد شد. مرحله اولی ساختمان این تمرینگاه تا جشن 20 سالگی استقلال در ماه سپتامبر سال جاری با مصرف 3.1 میلیون دلار انجام خواهد شد. جنرال رجب علی رحمان علی فرمانده گارد ملی تاجیکستان که کن گراس سفیر امریکا را در این مراسم همراهی میکرد از این اقدام استقبال کرد و گفت
مقصد اساسی ساختمان این مرکز در سطح بلند آماده نمودن حیات شخصی و واحدهای تعینات مخصوصی ساختارهای قدرتی جمهوری تاجیکستان بهره مبارزه علیه تهدیدهای معاصر و مانند تروریسم، کوچاک مواد مخدر، آدم ربایی میباشد.
این بود که خبرنگاران از فرمانده گارد ملی تاجیکستان پرسیدند که پس از محو گروه تروریستی عبدالله رحیموف ملقب با ملا عبدالله در منطقه رشت خطر ناشی از تروریسم به تاجیکستان کاهش یافته است یا خیر؟ جناب رحمان علی در پاسخ به این سوال گفت
امروز ما میتونیم بگیم که در حقیقت اون چیزی که در طرف شرق دولت تاجیکستان به وقوع آمد امروز برطرف کرده شده. حاضر به طرف اینجا امانی هست.
این در حالی است که الکساندر پانکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد از فعال شدن گروه های تروریستی در شمال افغانستان و احتمال ورود آنها به کشورهای آسیای میانه اظهار تشویش کرده است. این اظهار نظر یک مقام بلندپایه روسیه به دنبال وقوع چند اعمال تروریستی در این اواخر در شمال افغانستان صورت گرفته است. اما فرمانده گارد ملی تاجیکستان امیدوار است که پس از بنیاد تمرینگاه نظامی در منطقه قرات که در یک بست می تواند افسر را مورد آموزش قرار بدهد خطر تروریسم به تاجیکستان را کاهش خواهد داد. به گفته وی در این تمرینگاه همچنین نهادهای قدرتی افغانستان و دیگر کشورهای منطقه نیز آموزش خواهند دید. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع بنیاد تمرینگاه ملی تاجیکستان از سوی آمریکا در مغزه قراتاق ناحیه ترسونزاده.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیوی آزادی
نقطه تیجی.
مشهورترین هفته‌نامه هنگامه‌جوی بریتانیایی نیوز آف دی ورلد یا نوگانی‌های جهان روز یکشنبه آخرین شماره‌اش را نشر خواهد کرد و با همین به موجودیت خیش خاتمه خواهد گذاشت. مرگ به اصطلاح زود هنگام روزنامه کوچه‌باغی ضمن اتهام دزدی اطلاع از تلفن و پیامگیرهای هزاران نفر از قربانیان جنایت‌ها، سربازان کشته شده و افراد دیگر در جستجوی خبرهای داغ و پرماجرا در رسیده است. نشریه پرخواننده 168 ساله در سبقت دریافت سنسیسیاها از پای در افتاد. در یک شبانه روز گذشته ده ها سیاستمدار و فرهنگیان آن را با استفاده از راهکارهای بداخلاقانه عیبدار کردند و شرکت های زیاد شتابکارانه آگهی های خود را از صفحه های آن برداشتند. هفته‌نامه مشهور در بین چند ساعت شرمسار و بدنام گشت. صاحب امتیاز نشریه ثروتمند استرالیایی روپرت مردوک است و رهبر شبکه رسانه‌های او در بریتانیا پسرش جیمز مردوک اتهامات اخیر را تکان دهنده و عمیقا تأسف انگیز نامید. سروزیر بریتانیا دیوید کامرون فراتر رفت و حادثه را مطلقا نفرت انگیز عنوان کرد. در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز جیمز مردوک اظهار تأسف کرد که افراد معینی از معیارهای خوب ژورنالیسم بیرون رفته اند. این اتهامات تکان دهنده و عمیقا تأسف انگیزند و احساس عمومی در داخل شرکت ما همین است و نه تنها اکثر ژورنالیستان ما بلکه همه ژورنالیستان آن که در سراسر جهان برای کارپراسی خبر کار میکنند واقعا و در حقیقت به کار خود باور دارند و آنها کار خوبی را با مشقت به خاطر خوانندگان خود انجام میدهند. اتهامات راهیافت دزدانه کارمندان نوگانی های جهان به تلفن های شخصی آدمان به سال 2000 برمیگردد. آن وقت خبرنگاران را عیبدار میکردند که به خاطر دستیافت به معلومات دستنارز و شورانگیز به پیامگیری آیله پیوست شدند که دختر مکتب خانشان ناپدید و بینشان گشته بود. اینی چونین عمل در نسبت چند شخص مشهور قربانیان اعمال جنایی خاندان سلطنتی و سیاستمداران به وقوع پیوسته است. از آن وقت تا حالا پلیس نام 4000 نفر را که هدف این سرقت قرار یافتند تفتیش کرد. نشریه که هفته یک بار روز یک شنبه نزدیک به 3 میلیون نسخه به چاپ می‌رسید اقرار کرد که کارمندانش پیامگیری تلفن‌های افراد معینی را تخریب کردند. تحقیق جنایی در سال 2007 با حکم حبس یک خبرنگار و یک کاراگاه خصوصی استخدام کرده نشریه به پایان رسید. ماجرای روزهای آخر و جوشش های اجتماعی در زمینه خبرهای بوخو پیوست که کارمندان هفته‌نامه به تلفن قربانی 13 ساله کشتار میلی دلار راه یافتند و با پخش اطلاع از آن پلیس را سرگم کرده و اهل آیله را با دروغ امیدوار آن کردند که گویا میلی هنوز زنده است. اینچنین ثبت های از تلفن عضو خانواده سربازان منتشر گشت که در عراق و افغانستان کشته شده اند. اینجا مردم دست به عمل زدند. نامه الکترونی علیه هفته‌نامه را در اینترنت صدها هزار نفر از بریتانیایی‌ها امضا کردند. گریهم فولکس که پسرش در بمبگذاری 7 ایول سال 2005 در متروی لندن کشته شده است به خبرنگاران گفت پلیس شماره تلفنی او را از فهرست پیدا کرده است که هفته‌نامه به تخریبگران پیامگیرها داده است. سیاستمداران بریتانیایی میگویند شکست نشریه مردوک بیانگر نیروی مردم و پیروزی جامعه در حفظ شرف خود است. محض اعتراض جامعه اعضای پارلمان بریتانیا و حکومت آن را مجبور کرد به قضیه جدا رسیدگی کنند. سابق نایب سروزیر بریتانیا جان پرسکات شیوه های کاری خبرنگاران نشریه را اعمال جنایی نامید و گفت از همه بدترینش دست انداختن به خزینه تلفن آنهایی است که در گذشته اند. دستکاری دلیل ها و اطلاعات. این جنایت کبیره است که مردم به آن نفرت دارند و تنفر خود را به گناهکاران مخصوصا کارمندان نشریه نوگانی های جهان در این مورد بیان می دارند. میشل ستینستریت از اتحاد ملی ژورنالیستان بریتانیا گفت اعلان بسته شدن نشریه یک تکان باور نکردنی بود، اما صاحبان کار میبایست به جای بدون شغل باقی گذاشتن ژورنالیستان قطاری رهبر نشریه در سال 2000-2003 ریبیکا بروک را با جزا میکشیدند که محض در دوره او این اعمال جدی اتفاق افتاد. یکی از کارمندان نوگانی های جهان به خبرگزاری رویترز گفت که کارمندان اصلاً چنین قدم را انتظار نداشتند. هیچ نشانه پدیدار نبود. ما فکر میکردیم که از این ماجرا هم خواهیم گذشت. سروزیر بریتانیا دیوید کامرون هنوز پیش از اعلان بسته شدن هفته‌نامه در پارلمان کشورش به تحقیق چندگانه ماجرا دعوت و از نشریه انتقاد کرد که این اعمال خیش را پس از پرونده جنایی قبلی نیز ادامه داده است. و همچنین گفت یک بازنگری به رفتار افراد علیحده و رسانه‌های همگانی علیحده و شیوه کار و اخلاق مطبوعات در این کشور ضرور و مهم شده است.
برای آنهایی که صدای ما را از هات برد می شنوند،
به خاطر بهبود اودیو پیدی موجگیر خود را از 4232 به 1132 عوض کنید.
دستی یا از طریق جستجوی افتماتی و با ظهور نامی رادیوی آزادی.
تکرار میکنیم، اودیو پید از 4232 به 1132.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما در محوره هات برد.
ادامه مجله بامدادی رادیوی آزادی. رهبر بخش اوریون بانک در ناحیه مومین‌آباد سفر مدرستموف چند روز ناپدید گشت و بعداً اطلاع رسید که او را بازداشت کردند و به دوشنبه انتقال دادند مقامات انتظامی. اما درباره آن که با چه اتهام صحبت‌های مختلف به گوش می‌رسند و نظری رسمی یا فرضی رسمی هنوز اعلان نشده است. با تفصیلات این موضوع از شهر کولاب خبرنگاری رادیوی آزادی مومینی احمدی.
تا هنوز مکانی بود و باشی سفرمد رستموف معروف با تخلصی کبود سروری اوریون بانگ در ناحیه مومین‌آباد برای نزدیکان معلوم نیست. نورالله رستموف برادری او میگوید هفته پیش برادرش را چند تن نمایندگان مقامات انتظامی بازداشت و به دوشنبه بردند، ولی از آن روز تا کنون تلفن موبایلی برادرش خاموش بوده، از او هیچ درکی نیست. در همین حال یک منبع از مقامات انتظامی در منطقه کولاب بدون افشای نام گفت سفرمد رستموف واقعا از جانب ماموران امنیتی مرکزی بازداشت شده است و او با چند ماده کدکس جنایتی از جمله ماده 186 یعنی تشکیل گروه های غیر قانونی گناهکار دانسته می شود. اما نورالله رستموف می گوید برادرش با کارهای عادی روزگار بند بوده دعوای هیچ مقامی بلندی نداشت و او در رفتار برادرش یگان عملی را ندیده است که باعث بازداشتی او شده باشد.
برادر من رستم سفر آمده میگه من دعوت چیکردن من کی میده دیگه امروز ما ندیدیم دیگه نمیدونیم تلفن پلفون شام نمیگیره دیگه او کار نکنه تلفنش حالا قاطی میگن شنبه بودنش دیگه نمیدونم.
احمد ابراهیم روزنامه‌نگار محلی میگوید احتمال زیاد وجود دارد که رستموف در پی هنگامه‌های اخیر مربوط به بازی فوتبالی دسته روشن بازداشت شده باشد. او میگوید پس از بازی دسته استقلال و روشن که در کلوب به ترتیب رخ داد سر و صدا اطراف نام او بیشتر شد. با گفته او هنگامه‌های اخیر در اطراف دسته فوتبالی روشن سیاسی شد و مقامات برای طرز دادن باید نفری معروفی را بازداشت میکردند. او افزود
در این وضعیت قبل از سوالی استفاده کشور با همین کارها دست دادن امنیت ما به اندیشه من همچون یک فرد نادرست است. گناه ندارد سفر مرد باید حتما آزاد شود چیزی در بین مردم سر و صداها میخواید زیاد شده ایستادن.
بر اساس برخی آوازه ها گویی سفرمد رستموف مخلصانی دسته روشن رو مبلغ گذاری میکرده است. اما اکرم حسین نایب رئیس کلوبی دسته روشن میگوید این آوازه ها هیچ اساسی ندارند. او میگوید رستموف با دسته روشن هیچ ارتباطی نداشت و تاکنون یگان مخلصی رو ندیده است که درباره مبلغ گذاری کردن او صحبت کرده باشد. در همین حال آذر ایسایف معاون دادستانی شهر کلوب گفت در میان 16 نفر که برای دست زدن به بی ترتیبی در بازی فوتبال پرونده باز شده است اسم سفرمد رستموف وجود ندارد و آنها از بازداشت او هیچ خبری ندارند. با گفته او در بی ترتیبی های کلوب 16 نفر گمانبر دانسته می شود که فعلا 4 نفر آنها در بازداشتگاه قرار دارند. سفرمد رستموف معروف با تخلص کبود چند سالی اخیر سروری بانک اوریون بانک در ناحیه مومن آباد را بر عهده داشت. او را از افراد نزدیک حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک در منطقه کلوب نام میبرند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
بازداشت رئیس بخش اوریون بانک در ناحیه مومن آباد با اتهام نامعلوم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
حکومت ولایت ختلان مجله سیاسی اجتماعی و فرهنگی را با نام صفا تأسیس داد که هدف اصلی آن پر کردن فضای اطلاعاتی و از سوی دیگر معرفی ختلان زمین برای جهانیان است. صفا نخستین مجله خواهد بود که بعد از 20 سال پوشخوری شوروی در ولایت ختلان تأسیس یافته از مشکلات اجتماعی و سیاسی حوزه های ادبی و دستاوردهای فرهنگی منطقه به خوانندگانش اطلاع خواهد داد. در صحبت با عبدولی عبدوهاب سردبیر مجله نو تأسیس خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت ختلان ناصر جان مامورزاده از او درخواست کرد که مجله نو را معرفی کند.
مجله اصلا با ابتکار رئیس ولایت محترم غیب الله افضل تاسیس یافت. ولایت ما با چنین یک مجله نیاز دارد. چرا؟ ولایت ما ادیبان زیاد، علمان زیاد، نویسندگان و شاعران زیاد، روزنامه‌نگاران زیاد، ژورنالیستان زیاد دارد و متاسفانه ما تا امروز فقط 3 روزنامه ولایتی داشتیم. که این روزنامه ها از لحاظ امکانیت های مالیوی شرایط نداشتند که تمام رویدادهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که در ولایت رخ می دهند نمونه های ایجادیات شاعران و نویسندگان ولایت را انعکاس بکنند. بنابر همین من فکر می کنم این مجله برای نه تنها منعکس کردن دستاوردهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ولایت بلکه فرهنگی و ادبی ولایت خیلی ضرور است و خیلی زمانی است.
یعنی بیشتر برای معرفی کردن چهره های ادبی و فرهنگی اصلا مجله را منعکس می‌کنه؟
بله. اصلا ولایت ما که یک ولایت جنگ‌زده بود
یک ولایت خیلی خراب شده بود بر اثر اون همه رویدادهای ناگواری که رخ دادن. علی‌رغم همه این ما پیشرفت داریم، رشد داریم، ما نویسنده ها داریم، شاعران بسیار داریم. ما خواستیم که همین چیزها را انعکاس بکنیم.
آیا فکر نمیکنید که امروز ضرورتی تاکیدهای بیشتر کردن با وضع اقتصادی و شاید سیاسی منطقه مون شاید ضرورت بیشتر از اون دارد که اکسنتی اساسی بالای مطلبای ادبی و فرهنگی شود؟
تمام زندگی مردم، تمام حیات، همه چیز با نشان دهنده اقتصادی پیش از همه مربوط است. در برابر این اگر فرهنگ نباشد، اگر ادبیات نباشد، اگر همه این نباشد، پس دستاوردهای اقتصادی، دستاوردهای اجتماعی هم هیچ معنی ندارد. وقتی فرهنگ بلند شد، وقتی معنویت مردم بلند شد، ان شاء الله دیگه کارها جور میشه، همه کارها خوب میشود.
شماره اول این مجله الکی اومده نشر شده است.
بله.
میتونید بگید محتوای اصلی این شماره اول مجله از چی عبارت خواهد بود؟
شماره اولین ما اساسا میخواهیم دستاوردهای فرهنگی ادبی ولایت را به خوانندگان خودمون معرفی بکنیم. چند نقد ادبی، نمونه های نثر و نظم نویسندگان و ادیبان ولایت، و ما میخواهیم بعضی مسائل مشکل، بعضی پروبلم های ولایتمون هم انعکاس بکنیم. در هر شماره البته فلتون میشود، فلتونی که کمبود و نقصان های زندگی ما را افشا میکنه، تنقید میکنه. اوچر هم از بین رفت، فلتون هم از بین رفت. نمیدونم، شاید زمان همین فلس، شاید شرایط همین طور است، اما هر آینه من حرکت میکنم فلتون زنده شود، اوچر زنده شود. این دو ژانر است که ژورنالیستیک تاجیک به اینها نباید باشد.
خوب ببینید، این اولین مجله در قلمرو ولایت ختلان خواهد بود که در زمان صاحب استقلالی کشور در منطقه روی کار میاد. آیا فکر میکنه چرا تو این زمان مثلا با تاکید شما به همین گونه مجله خیلی نیاز داشتیم؟ چرا تو این زمان در برش اندیشه نکردیم؟ چرا تو این زمان این گونه مجله روی کار نیامده بود؟
شرایط مالیوی نبود، امکانیت نبود. اما این روز که چون امکانیت شده، الان ما قبول نکردیم، قرار دادیم یک تعداد نسخه نشر بکنیم و رایگان با مردم تقسیم بکنیم، پهن بکنیم. اما تا سال نو ما کوشش میکنیم خواننده پیدا بکنیم، ابونه بکنیم، و اون وقت چقدر ابونه شدن تعداد مجله رو معین میکنیم.
ببینید، در شرایط فعلی که اکثر ناشران مطبوعاتی چاپی میگن که حتی نشریه ها بازار خیلی محدود دارن، نشریه های دوری، و بازار مجله ها خیلی تنگ است و طلبات اودیتوری هم با مجله هایی که در یک ماه یک بار نشر میشود خیلی محدود است. آیا تو کجا شما مطمئن هستید که مجله شما هم خواننده دائمی خودش پیدا کرده میتواند؟
ما یگان اطمینان، یگان مطمئنی ما نداریم، اما به هر آینه ما کوشش میکنیم مضمون مندرجه محتوای مجله ما چنین باشد که خوانندگان رو بجویند، بکاوند، بیابند، بخوانند، ابونه بشوند. چی هنری داریم برای این ما بخرج کنیم.
گفتگوی بود با عبدالولی عبدالحبو، سردبیر مجله تازه تأسیس صفا در ولایت ختلان. آخرین مطلب در بخش سوم و نهایی مجله بامدادی رادیو آزادی. در پیش ما با شما را ویژه گفتارهای صدای هموطن و جهانی ورزش انتظارند، اما در اینجا با شما خداحافظی میکنیم و با یک ترانه برایتان روز و روزگاری خوش آرزو مینماییم.
بسم الله صبح آمد صبح آمد برخیز و بسم الله